هدیه پیشگاه همه علمای اسلام، خصوصا حضرت علامه طباطبایی و استادانش به سوره توبه قرار بفرمایید. عرض شد که در ذیل این آیه چهل و یک سوره آل عمران، اون قسمتی که جناب زکریا بعد از اینکه اون صحنه رو برای حضرت مریم مشاهده کرد که میوه های بهشتی کنار ایشونه، میوه های تازه در غیر فصل، سوال کرد که این چیه؟ حضرت فرمود که هو من عند الله، ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. بعد هنالکه دعا زکریا ربه، اینجا بود که زکریا هم تشویق شد که دعا کنه. بعد بشارتی بهش رسید، فنادته الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک به یحیی. ملائکه بهش ندا دادن که ان الله یبشرک به یحیی مصدقا به کلمت من الله و سیدا و حسورا و نبیا من الصالحین. بعد گفت که خب من پیرمردم، همسرم هم پیرزنده، چطور میشه ما فرزند دار بشیم؟ پاسخ آمد که کذالک الله یفعل ما یشاء. بعد اینجا یه نکته خیلی جالبی که هست اینه که زکریا درخواست یک نشانه کرد، گفت قال رب اجعل لی آیه، یه علامتی به من نشون بده که من بفهمم این ندا ندای رحمانیه. حالا اینجا چند تا نکته است قبل از ورود به بحث. نکته اول این که ملائکه بهش ندا دادن، انبیا حالاتشون مختلفه، خب مقاماتشون هم مختلفه، بعضیشون هستن که از جبرئیل وحی میگیرن، بعضی هستن از ملائکه میگیرن، بعضی هم از خود خدای تعالی میگیرن، بعضی هم همه مواردشو دارن، یعنی گاهی از جبرئیل میگیرن گاهی بیواسطه میگیرن مثل رسول خدا. اون وقت اینه که مقاماتشون یه مقدار پایین تر از اون مقامات مثل مقامات رسول خدا یا انبیاء اولوالعزمه مثل جناب زکریا. اینجا جناب زکریا اطمینان قلبی نداره که این ندا ندای رحمانیه یا شیطانی، معلومه که خود ملائکه رو مشاهده نکرده، یه ندایی رو در قلبش احساس کرده، لذا علامت میخواد. بعد فرمود آیتو که الله تو کلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا، آیش اینه که سه روز نمیتونه با مردم حرف بزنه چون شیطان در جسم انبیا نمیتونه تأثیر کنه. قال رب اجعل لی آیه، قال آیتو که الله تو کلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا وذکر ربک کثیرا. وقتی میخواست ذکر بگه زبانش باز بود، با مردم میخواست حرف بزنه دهانش بسته بود. البته این که عرض کردم تو جسم انبیا نمیتونه تأثیر کنه، چرا میتونه؟ در جسم، در بدن میتونه تأثیر کنه، اون ناحیه که نمیتونه توش تأثیر کنه قلب انبیاست، در قلب انبیا نمیتونه تأثیر بکنه. بعد اینجا در ذیل این مطلب حضرت علامه یه بحثی راجع به خواطر شیطانی مطرح کردن که ما الان میخوایم وارد این بحث بشیم. خاطرات شیطانی، خواطر شیطانی، بعد در جسم انبیا مثل تصرفی که در جسم جناب یعقوب کرد، انی مسنی از شیطانو به نصبن و عذاب، گفت شیطان به من یه ارسیات که لطمه ای وارد کرده. در شیطان سه دسته تصرف داره، یه دسته از تصرفاتش تصرف در جسمه که در مورد همه میتونه این کار رو انجام بده، یه دسته از تصرفاتش هم تصرف در عالم خارج، لعوزینن لهم مافل ارز، زینت میده و کارهای دیگه میکنه، مهمترینش زینت دادن. دسته مهمتر از این دوتا دسته اون تصرفیست که در قلب انسان میکنه که تو این قسمت از انبیا از دستش خلاصن، چون در قلب انبیا اگه تصرفتونه بکنه اسمت اینا زیر سوال میره، لذا انبیا رو نمیتونه وسوسه کنه، وسوسه هم ناحیهش قلبه، سایرین رو میتونه وسوسه کنه. این سه دسته کارهای شیطان. آخه وحی رو با این گوش و چشم نمیگیرن، یه شاهد قوی هم داره از روایات، با این چشم و این گوش وحی رو دریافت نمیکنه، وحی رو با اون قلبشون دریافت میکنن، چون اگه وحی با این چشم یا با این گوش باشه باید دیگرانم ببینن و بشنون دیگه. حالا اینجا در ذیل این مطلب، پس موضوع بحث امروزمون خواطر شیطانی، می‌فرماید که ول قرآن و ایزن یسمى المعان الملغات فی القلوب من ناحیت الشیاطین کلاما و قولا. این مطالبی که از ناحیه شیطان القا میشه رو گاهی هم ازش به قول تعبیر میکنن، میگن قول، گفت، گفته. گفته همیشه این چیزی نیست که از زبان بیرون میاد. مثلا شما وقتی بحث میکنید میگین که قول فلان شخص اینه. قول یعنی نظر، نه کلام. قال سبحانه لآمرنهم فليبتكن آذان الانعام. شیطان میگه من بهشون امر میکنم، امرش از سنخ امر لفظی نیست. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر. شما اگه دقت بفرمایید کاری که الان اینجا داره اتفاق میفته اینه که حضرت علامه آیاتی رو که مربوط به شیطان اومده در نواحی مختلف داره کنار هم دیگه میذاره تا عمل شیطان معلوم بشه به چه شکلیه. یکی از کارهایی که میکنه اینه که مثل شیطان اذ قال للانسان اکفر، به انسان میگه کافر شو. به انسان میگه کافر شو، نه اینکه به زبان میگه و انسان هم با این گوش میشنوه، این نه این زبانه نه این گوش. چیه اینه؟ یو وسوسه فی صدور الناس، در سینه ها وسوسه میکنه. وسوسه میکنه، بازم انسان خودش احساس نمیکنه که دو نفر الان دارن حرف میزنن. وقتی که به سرایر خودش مراجعه میکنه میبینه خودشه و خودش. چه اینکه در ناحیه خیرات هم همینه، وقتی که انسان یک نیت خیری به ذهنش میاد احساس نمیکنه که یک کس دیگه ای داره این نیت خیر رو بهش القا میکنه، در حالی که قرآن کریم ملائکه رو در این قسمت دخیل میدونه. و قال شیاطین الانس والجن یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول. این آیه یه پرده دیگر رو روشن میکنه. اولا این نکته خیلی مهمیه که شیطان اسمون لکل شریر، به هر موجود شریری میگن شیطان. لذا گاهی وقتا تو احادیث بهداشتی سخن از شیطان اومده، در احادیث بهداشت. مثلا تو روایت هست که گوشت رو آویزون نکنید توی محیط باز، شیطان توش لانه میکنه. شیطان که این شیطانی که ما میگیم نیست. پس به هر موجود شریری میگن شیطان، منتها وقتی به طور مطلق به طور خاص اطلاق میشه این شیطانیه که سامنه کنه، شیطان به نام ابلیس، این منظوره. حالا چون شیطان میشه یه اسم عام، این اسم عام انسانها رو هم میگیره، لذا قرآن میفرماید شیاطین الانس والجن. خود شیطان از جنس جنه، انهو کانه من الجن ففسق عن امر ربه، پس خودش جنه. قبیله‌ای داره و سپاهی داره و قرآن کریم بیان میکنه که یک گروه از کسانی که به شیطان خدمت میکنن شیاطین انسی هستن. و سرش هم تو این نکته است که انسان دانه این عالم آفرینش، مثل یه دانه سیب، منتها انسان قابلیت های متعدد داره. یعنی انسان میتونه سیر کنه بشه مثل ملائکه، از ملائکه برتر بشه، از این برم میتونه سقوط کنه بشه شیطان، از شیطان بدتر بشه. لذا همونطوری که ما فنای فلاح داریم، فنای فشیطان هم داریم. یعنی وقتی سقوط میکنه در اثر فرو رفتن در سقوط خودش میشه شیطان مجسم. تو تعابیر خودمون هم میگیم فلانی شیطان مجسم. لذا میفرماید که شیاطین الجن والانس، اون وقت تعبیر به وحی میکنه، میفرماید یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول. شیاطین به هم دیگه وحی میکنن، از این القاءات شیطانی به وحی تعبیر میکنه. حالا این القا میتونه مثل یه انسانی که به یه انسان دیگه وسوسه میکنه باشه، میتونه مثل وسوسه شیطان باشه که از ناحیه این گوش و این زبان نیست، در قلب انسان اتفاق میفته. و قال حکایتا عن ابلیس ان الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم. خدا به شما وعده حق داد. این آیه که آیه 20 آیه 14 سوره ابراهیمه، این آیه سخنرانی شیطان در قیامت. شیطان یه سخنرانی میکنه وقتی که همه در محشر جمع میشن، یه بخشش اینه. که ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم، میگه من فقط به شما یه وعده ای دادم. بعد در ادامه آیه که الان اینجا نیامده است که لیس لی علیکم سلطان، من به شما سلطه اصلا نداشتم، من فقط دعوت کردم، شما هم اجابت کردید دعوت خانم. اون وقت آیات دیگه شاخه های دعوتشو بیان میکنه. قال تعالی الشیطانو یعدکم الفقر، شیطان به شما وعده به فقر میده. این که انسان دستش در هنگام انجام خیرات میلرزه، این کار شیطانه، یعنی تأثیر شیطان. خود یه کار خیری انجام بده دستش میلرزه، نگران آینده است. این نگرانی از آینده این کار شیطانه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اولیاء خدا نه خوف دارن نه حزن دارن، نه از گذشته غمگینن نه از آینده ترسانن. ولی ما اینجوری نیستیم دیگه، ما نسبت به آیندهمون نگرانیم. ما نوعاً کدومی که از ما هستش که مثلا روزی یه سالشو نداشته باشه، حالا روزی یه سالو نه، روزی سه ماهشو نداشته باشه، حداقل یه ماهشو نداشته باشه. خیلی نادر ممکنه پیدا بشه که انسان مثلا روزی در دیگه یه ماهشو نداشته باشه. حالا شما یه ماه بعضی هستن که تا روزی خودشون رو چند تا نسل اون طرف ترشون هم دارن. گفت به طرف گفته بودن که این واقعیت ها جوک نیست، گفته بودن که آقا این معدن شما 500 سال کار میکنه، گفته بعدش چیکار کنم. این یه واقعیت در درون انسانه. حالا اینجا میفرماید که این کار شیطانه، از شیطانو یعد و کمول فقر، این یکی از کارهایی که میکنه. و یعمرکم بالفحشاء، وقتی انسان میخواد یک کار خطایی رو انجام بده، در خودش یک نیروی ارشاد که جلو برنده میبینه، این نیرو شیطان. از اون طرف والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا، خدا درست برعکس وعده به مغفرت و فضل میده. و من الواضح، حالا با توجه به این، من الواضح ان هذه هی الخواطر الوارده علی القلوب، موضوع بحثمون خاطرات شیطانیه. این خاطراتی که به قلب ها وارد میشه ایناست، یعنی این حالاتیه که انسان در خودش احساس میکنه، گویندش هم نمیبینه، چون توی آیات دیگه قرآن داریم که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، شیطان شما رو میبینه ولی شما شیطان رو نمیبینید. لذا من در درون خودم این حالات رو دارم ولی نمیبینم یک کسی داره به من القا میکنه، خودم رو میبینم، فقط خودم هستم و حالات خودم. میخوام یه کار خیری انجام بدم، دستم میلرزه. اینجا قرآن کریم میگه این شیطانه که داره به وعده فقر میده، احساس یه نیروی میکنم برای حرکت به سمت منکرات. میگه قرآن کریم میگه این شیطانه، ولی من احساس نمیکنم که یک کسی غیر از منه. میفرماید که این خاطراتی که به قلوب انسان وارد میشه، اینا نسبت الی شیطان، به شیطان نسبت داده میشه. و کلمات که تو قرآن برش کار میره ایناست: امر، قول، وسوسه، وحی، وعده. وعده میده، وسوسه میکنه، امر میکنه، وحی میکنه. به وحی تعبیر شده. گفت این ابو حنیفه به مؤمن الطاق گفت که امامت از دنیا رفت، اما صادق علیه السلام از دنیا رفت و میخواست مسخره کنه. اون بهش گفت اما امام تو تا قیامت زنده است، که منظور شیطانه دیگه. یه بار دیگه بهش گفت که به من وحی میشه، گفت قرآن هم اتفاقا تاییدت میکنه، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائه، شیاطین وحی میکنن دیگه. وحی چجوریه؟ این همین حالتی که انسان در درون خودش احساس میکنه. از اون طرف هم از اون حالت که انسان در عمل خیرات در خودش احساس میکنه، تعبیر به کلام ملائکه کردن. بازم تو اون ناحیه هم انسان ملائکه رو نمیبینه یا کسی غیر از خودش رو احساس نمیکنه. بعد میفرماید که این کلمات به کار رفته، اما جمیعها کلامون ولا لفظ لسانیون هناک، به اینا میگن کلام ولی لفظ زبانی نیست که از این دهان خارج شده باشه. از اینجا فهمیده میشه که این آیه که میفرماید از شیطان و یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء و الله یعدکم مغفرتا منه و فضلا و الله واسع علیم یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. از این آیات معلوم میشه که من وعده و سبحانه و مغفرتن و فضلن فی قبال وعد شیطان اول کلام الملکی فی قبال الوسوسه و کلام شیطانی. این کلامی که از ناحیه خدای تعالی بیان میشه، چون اینجا میفهمد شیطان وعده به این میده، خدای تعالی وعده به اون میده، این وعده الهی کلام ملکیه، یعنی کلامی است که از ناحیه ملک به انسان القا میشه. حالا این کلام القا میشه یعنی چی؟ یعنی یه صدایی در درون انسان میپیچه میفرماید و من یؤمن بالله یهد قلبه. نخیر، صدا نیست، بلکه اینه، شما وقتی در درون خودتون یک کار خطایی رو میخوایی مرتکب بشین، در درون خودتون احساس مانع میکنید. یعنی یه مانعی هست که نمیذاره شما این خطا رو مرتکب بشین. حالا اینجا مسئله چند دست است. یه دست از خطاها هست که اصلا شما میل ندارید انجام بدین. این کی قلب شما رو هدایت کرده؟ یه دست از خطاها هم هست که من میل دارم انجام بدم، ولی احساس میکنم یه مانعی بازدارنده‌ای دارم، یعنی نمیتونم به راحتی انجام بدم اون خطا رو. اینم اون همون دسته‌ای که اون کسی که داره مانع من میشه، که این هدایت الهیه، از این به هدایت قلبی داره تعبیر میشه. کسی که ایمان بیاره، ما قلبش رو هدایت میکنیم. قلبش یعنی چی؟ یعنی این در درون خودش احساس تمایل به این خطا نمیکنه، یا اگر تمایلی داره مانعش قوی‌تر از تمایله، نمیکنه این کارو. اینو تعبیر به هدایت قلبی میکنه. این میشه اون کاری که خداوند انجام میده. البته یه کار دیگه هم خداوند انجام میده. حالا اینو دیگه من از خودم میگم، یعنی وقتی آدم به حالات خودش مراجعه میکنه اینو پیدا میکنه. آدم به حالات خودش که مراجعه میکنه میبینه یه دسته خطاهای دیگه هم هست. یه دسته از خطاها هست که انسان گاهی اصلا میل نداره به انجام دادنش. گاهی هم آنچنان میل پیدا میکنه که اصلا نمیتونه جلوی خودشو بگیره. این دو دسته حالت که روی یه موضوع واقع میشه به انسان نشون میده که این کسی که قلب تو رو حفظ میکنه خودت نیست. یعنی اینا اتفاقا اون مواردی است که انسان باید روی اینا دقت بکنه، روی اینا فکر بکنه که من مگه همون آدم دیروز نیستم؟ دیروز هیچ تمایلی به انجام این کار نداشتم، اما الان چرا نمیتونم جلوی خودم بگیرم؟ این نشون میده که اونی که دیروز قلب رو هدایت میکرد یک کس دیگری است. لذا ما چون آمدیم تو این عالم که فقط اون رو ببینیم، اون میخواد خودش رو به ما نشون بده. با خود نظری داشت که بر لوح قلم زد، کلک ازلی نقش جمال احدی را. لذا خداوند دوست نداره که ما حال دعا داشته باشیم، گرچه حال دعا داشتن خوبه، ولی اون گاهی به ما حال دعا میده، گاهی حال دعا رو از ما میگیره تا ما او رو بشناسیم. حال دعا بد نیست، ولی حال دعا هدف نیست. حال مناجات داشتن هدف نیست. اون حال مناجات رو گاهی میده، گاهی میگیره. اون میخواد ما دست رو ببینیم، ما دست رو نمیبینیم. موقعی که حال دعا داریم کیفوریم، موقعی که نداریم ناراحت. بعد میفرماید که ویجعل لکم نورن تمشون به. اینم یکی دیگه از اون هدایت‌های الهیه. یه نوری به شما میده که شما با اون نور مشی میکنید. مشی یعنی راه رفتن. منتها شما میگید خط مشی من تو زندگی اینه. مشی تمشونبه کنایه از زندگی کردنه. به شما یه نوری میده که با اون نور زندگی میکنید. اون نور ایمانه. اون وقت شما دوراهی ها رو دیگه لازم نیست برین استخاره کنید. خودتون میفهمین که کدومی که از این دوتا راهی که در مقابل شما سواد انتخاب کنید. اون میشه اون نور. هر چقدر قوی تر میشه سوالات انسان کمتر میشه، راه انسان روشن‌تر میشه. یا اینجوری میفرماید یه جای دیگه، هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین. سکینه یعنی آرامش، در قلوب مؤمنین آرامش ایجاد میکنه. او کسی است که آرامش رو در قلب مؤمنین ایجاد کرد. لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، تا ایمانشون اضافه بشه. الله جنود و سماوات و الارض، سپاه آسمان و زمین ملک خداست، از آن خداست. و فلکافی عن صادق علیه السلام، چون این مربوط به جنگ ها میشه، این آیه جنگ ها، مخصوصا جنگ های صدر اسلام، جنگ های عجیبی بوده. حالا شما مثلا ماجرای بدر رو وقتی بخونید، توی جنگ بدر اینا بسیارشون اصلا سلاح در دست نداشتن، دو تا سواره داشتن در جنگ بدر، تعدادشون یک سومه تعداد اونا بوده. اونا نسبت به اون روز از به قول معروف تا دندان مسلح بودن. میگفت که وقتی که دوتا سپاه با هم دیگه روبرو شدن، ابو جهل یه تماشایی کرد، گفت ما قراره با اینا بجنگیم؟ ما اگه غلامامون رو بفرستیم اینا رو کتبسته میارن. اون وقت قرآن کریم دو جور آیه داره، میفرماید که شما رو کم دیدن، یه جا میفرماید شما رو زیاد دیدن. کجا کم دیدن؟ اول کار تو درگیری، چون اگه تو درگیری اینا رو زیاد میدیدن فرار میکردن دیگه. اولش که ابوجهل اینجوری گفت، بعد که حمله شروع شد اینا تماشا میکردن، میدیدن سپاه اسلام خیلی تعداد زیاده. تو آیات هست که ما با 5000 ملائکه شما رو یاری کردیم، که حالا اینجا بحث مفصلی است، در زیل اون آیات انشاءالله بعدا میرسیم. حالا مقصود این که اینا یه سپاه خیلی اندکی بودن. اینجا میفهمد انزل السکینت فی قلوب المؤمنین. تو داستان روایات هست، روایت تاریخی هم هست که باران اومد در سمت اینا، رملا رو کوبید، چون تو رمل نمیشه راه رفت، در سمت مسلمان ها بارون به یه شکلی اومد که رملا رو کوبید، اینا خیلی راحت حرکت میکردن. در سمت کفار یه جوری اومد که باطلاق شد. تو آیات هم اشاره کرده که ما با باران شما رو یاری کردیم. در سمت اونا باطلاق شد، اونا گیر کردن تو باطلاق. در سمت اینا رمل و کوبید، اینا خیلی راحت مثل یه جاده اسفالت عبور کردن. که در آیات بعدی خصوصا تو همین سوره نحوه امداد الهی رو نسبت به مسلمین نشون میده. حالا مقصود یکی از امدادهایی که خدا من... مثلا یه جایش هست که به شما خواب نازل کرد. اینا با آرامش قبل از جنگ خوابیدن، ولی اونا خواب از چششون گرفته شد. یکی دیگه از کارهایی که شد این بود که قلوبشون آرام شد. میگن تو دعوا اونی میزنه که نمیترسه، به زور و بازو نیست خیلی. حالا اینجام اینا آرامش به قلب هاشون نازل شد. در اصول کافی از امام صادق علیه السلام است که ما من قلب الا وله اذنانه، هیچ قلبی نیست الا اینکه دو تا گوش داره. البته اینو ملاحظه بفرمایید، تمام این تعابیری که میشه اینا تمثیله. اولا که قلب این قلب نیست، قلب یعنی مرکز ادراک انسان. ثانیا گوش از این سنخ نیست. حالا روایت بریم جلو ببینیم از چه سنخیه. هر قلبی دو تا گوش داره. علا احداهما ملک مرشد و علا الاخرى شیطان مفتن. یکی یک ملک ارشاد کننده است، یکی هم یک شیطان فریب دهنده است. هازا یعمره و هازا یزجره. از شیطان یعمره بالمعاصی و الملک یزجره عنه. این چیه؟ این هم حالتی که انسان تو خودش احساس میکنه وقتی میخواد حرکت کنه، احساس میکنه یک کسی داره حرکتش میده، یک کسی داره منعش میکنه. هم در طاعات اینطوریه، هم در معاصی اینطوریه. حالا از این تعبیر بین شده. اون وقت فرمود که و ذالک قول الله عز و جل. این همون آیه است که عن الیمین و عن الشمال قعید. در یمین و شمالش دو نفر نشستن. اولا قعیدن، یعنی محکم نشستن، از جای خودشون تکون نمیخورن. ثانیا در یمین و شمالن. یمین و شمال یه معناش چپ و راسته، یه معناش هم به معنی یمنه، اون یکی هم به معنی مشعمه است که تو سوره واقعه داریم. یه جا میفرماید و اصحاب الیمینه ما اصحاب الیمین، بعد ادامهش میفرماید و اصحاب المیمنته ما اصحاب المیمنه. تقریبا همه ترجمه هم عوضی ترجمه کردن. اصحاب شمال میگه یه جا، بعد میفرماید اصحاب المشعمه، نشون میده که اون شمال شمال سمت چپ نیست، نه اصحاب سمت چپ. اینی هم که میگن نامه عملو از یمین میدن، نه اینکه از سمت راست میدن، از سمت چپ میدن. همه هم همینو تعبیر میکنن، در حالی که این غلطه. یمین یعنی ناحیه یم، یمن و برکت. اون ندایی که از فضای یمن و برکت میاد ندای ملکیه، اون ندایی که ندای شومه ندای شیطانیه. اینم معنی یمین و شمال. بعد میفهمید اخبار هم اینجا زیاده در این فهازه الخبار. آخه اصلا شیطان و ملک جسم نیستن که چپ و راست داشته باشن. شیطان و ملک مجردن، مجرد که چپ و راست نداره. مجرد معنی مجرد فلسفی، یعنی مجرد از ماده. فهازه مثلا دو تا چهار تا کجاست؟ سمت چپ منه یا سمت راست منه؟ مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، این کجاست؟ اصلا مکان داره؟ کیه؟ کی شده؟ کی بوده؟ کی نبوده؟ اصلا قضایای علمی مجردن، مجردات نه زمان دارن نه مکان. اونی که زمان و مکان می‌پذیره ماده است. قضایای علمی زمان و مکان ندارن. اون روزی که این دنیا هم نبوده، مجموع زوایای مثلث 180 درجه بوده. یه قضیه که تا بوده بوده تا هستم هست. دو تا همیشه، چهار تا بوده تا آخرم هست. اینو بهش میگن مجرد. این زمان و مکان نداره. ملک و شیطان هم مجردن، زمان و مکان ندارن. لذا اصلا شمال و یمین به معنی ناحیه مکانی نیست. بعد میفرماید که فهاذه الخواطر التي تطرق القلب من المعان التي تدعو الى رضا الله. در واقع این خاطرات همون چیزایی که در جان انسان خطور میکنه که یه دسته به رضای الهی، یه دسته به سخط الهی دعوت میکنه. که نحنو نراها تنشئها نفوسنا. ما وقتی که دقت به این معانی میکنیم میبینیم که خود ما هستیم که ایجاد کننده این معانی خیر و شری. و الله سبحانه یخبرنا انها من کلام الملک او شیطان. اما خداوند به ما خبر میده که این حالات که ما در درون خودمون میابیم اینا یا کلام ملکه یا کلام شیطانه. وقد اخبر تعالی ان الملائکه شأنهم الخیر و الصدق، در جای دیگه به ما خبر میده که ملائکه شأنشون خیر و صدقه و شیطان شأنش اقوا و اذلاله. این تفاوت کار شیطان و ملائکه. اینم خیلی مفیده که ما بدانیم که فرق بین اقوا و اذلال چیه. شیطان در درجه اول به دنبال اقواست، اگر نتونست یه پله میاد پایین تر، میاد دنبال اذلال. اذلال یعنی مسیر رو کج میکنه. شما الان میخواییم برین مثلا به سمت خیابون پاسداران، بعد برین به سمت شمال دیگه، مسیر شما رو کج میکنه، میگه از این خیابون برو. خب البته شما از این خیابون اگه برین، ممکنه برین جلوتر توی خیابون شریعتی، برین به سمت دوره شمال پاسداران رو پیدا کنید. پس در اذلال باید خودش هم باهاتون بیاد که نذاره سر اون جارا دور آدرسو بپرسه. اما یه کار دیگه میکنه از اذلال قوی‌تر، اقواس. اقوا یعنی قایت رو عوض میکنه. شما الان میخواین بریم به سمت خیابون پاسداران، میگین کجاست؟ به شما میگن این وره. یعنی درست مسیر برعکس رو نشون میده. اون دیگه میره خودش، لازم نیست باهاش بریم، هر چی بره دورتر میشه. حالا شیطان چیکار میکنه؟ اینجا یه روایتی رو اگه ما عرض بکنیم، کار شیطان خیلی قشنگ معلوم میشه. شما اینو برای من تفسیر کنید. خیلی این روایت عرض شد که روشنی بخش یه سلسله مسائله. تو روایت ما داریم که خانه شیطان در بیوت شما خانه عنکبوته. یعنی چی؟ در خونه های شما خانه شیطان بیت عنکبوت. یعنی اینجا که عنکبوت تار میتنه، این خانه شیطانه. این یعنی چی؟ نه نه، این نیست. شیطان که کارش سست نیست که. نه این هم نیست. حالا عرض بزنم ببینین عنکبوت چی کار میکنه. عنکبوت مگس رو به دام میندازه، بعد داخل این مگس رو خالی میکنه، پوست مگس میمونه. شما تماشا میکنید مگس میبینید ولی مگس در کار نیست. یعنی محتوا رو میکشه، پوست رو نگه میداره. کار شیطان هم همه. شیطان هم محتوا رو میکشه، پوست رو نگه میداره. این چقدر زیباست. از اینجا یه حاشیه بزنیم. از اینجا ما میفهمیم که ما هیچی نمیفهمیم. چرا؟ چون ما روایات رو میخونیم میگیم اینجوریست، در حالی که روایت یه باطنی داره. این روایت رو باید شما بدیم به دست علامه طباطبایی تا بفهمیم که این معنیش. این یه نکته. روایات زبانشون زبان تمثیله در بسیاری از موارد مثل آیات قرآن. حالا شیطان چی کار میکنه؟ شیطان مغز رو میکشه، پوست رو نگه میداره. شما خیال میکنین مگس، ولی مگس نیست، هیچی نداره، محتوا نداره. لذا دعای کمیل زیارت عاشوراست، 4 میلیون ثبت نام حجه. الان بری حج واجب بنویسی 17 سال دیگه، الان نمیدونم شاید 70 سال دیگه ببرم. قبل از این میگفتن 17 سال دیگه. ماشاءالله به این همه برکات دعای کمیل و عرصه دعای ندبه و مجالس عزاداری و مکه و کربلا و، اما محتوا چی؟ از ریز شما بگیرین تا درشت، همونی که زبالش رو میذاش در خونه همسایش، میره مکه میاد بازم زبالش رو میذاره در خونه همسایش. اون وقت همین وقتی میشه رئیس فلانجا، بازم همین کار رو میکنه. چون خودپرستیه دیگه، من خودپرستم. الان خودپرستی من در این حده که فقط زبالا میذارم در خونه همسایم، چون خودم رو میپرستم. این زبال در خونه من نباشه، در خونه هرکی دیگه میخواد باشه باشه. از اینجا شروع میشه، میره تا بالا، میشه این وضعی که الان شده. این وضع ما الان اینجوریه دیگه که الان هست. این کار شیطانه. حج میره، کربلا میره، مکه میره، 40 سفر رفته مکه. اما این روش میاد اقوا. اقوا یعنی این. نماز شب میخونه ولی هیچ باطن نداره. قرآن میخونه، باطن نداره. رب بطال القرآن و القرآن یلعنون. این روایت تالی قرآن، قرآن لعنتش میکنه. توی روایت هست که اکثر منافقی حاضر الامه قراء القرآن، اکثر منافقان امت من قراء قرآنه. حالا ما به کشور خودمون دست نمیزنیم، یه قدم میریم اون برتر تو کشور همسایه. اونایی که وای میسن جلوی قبرستان بقی مردم رو گمراه میکنن، همین افغانی هایی که اجیر کردن، اینا قاری قرآن هم دیگه. اون مفتیشون هم قاری قرآنه، اونی هم که بهش گفتن اگه هفتا شیعه رو بکشی میری بهش، اونم قاری قرآنه دیگه. این همونی که میاد توی جنگ خوارج جلوی امیرالمومنین وای میسه، اونم قاری قرآنه. ابو سفیان که جلوی امیرالمومنین وای نمیسه. اصولا خلافت رو کی از حضرت امیر میگیره؟ ابو سفیان میگیره، مشرکین مکه میگیرن، همین مسلمان ها میگیرن دیگه. شما از اون اول نگاه کنید تا امروز. خب سعد رحمت به این آمریکا و اسرائیل، همینه که دور و بر ما هستن، کشورهایی که دور و بر ما هستن، اینا اگه دستشون باز باشه اینا بدتر میکنن با ما از اونجایی که اونا میکنن. حالا مقصود این که کار شیطان اینه، شیطان محتوا رو میگیره، پوست رو نگه میداره. به این کار میگن اقوا. اقوا یعنی گرفتن هدف. هدف رو میگیره، شما برو دو زیارت عاشورا بخون. آخه هدف از خوندن زیارت عاشورا چیه؟ هدف از عبادت چیه؟ هدف از عبادت، هدف از همه این کارخانه که درست شده اینه که من برم کنار، اون بشینه به جای من. ولی من هر عبادت که انجام میدم این منیت من بروش میشه. یعنی نه تنها اثر مثبت نمیذاره بلکه اثر معکوس میذاره. لذا شیطان کارشو اینجوری انجام میده، اقوا میکنه. کار شیطان اقوا و ازلاله. و به ذالک یحصل تمیز بین الخواطر. از اینجا معلومش که خاطره شیطانی با خاطره رحمانی چه فرقی داره. و تمییز الخاطر الملکی من الخاطر شیطانی فمایت او الالله من الخواطر. آنچه که به سوی خدای تعالی میکشه انسان و ملکیه، آنچه که به سمت غیر خدا انسانو میکشه شیطانی. برب ما زهر از شیطان به خاطر الملک. حالا اینجا خطر اینجاست. گاهی شیطان در لباس ملک آشکار میشه و یعرف و بالقرز منه و والذی من خطوات شیطان. میگه ولا تتبعوا خطوات شیطان. از این به خطوات تعبیر میکنه، این خطوات شیطان. اون وقت ان الانبیا و من یتلوهم لبما تیسر لهم مشاهدت الملک و شیطان. انبیا مقاماتشون فرق میکنه. بعضی از انبیا میبینن اون گوینده خاطره رو، میبینن که این ملک اون شیطانه. در کثیرن توی روایات هست که حضرت رسول با جبرئیل مکالمه میکنن. خب حضرت جبرئیل رو میبینه دیگه، اینجا شیطان در کار نیستش، این جبرئیل. اینم حضرت با هم مکالمه میکنه که این چیه اون چیه، جبرئیل هم پاسخ میده. خصوصا در روایت معراج خیلی اومده. اما کما حکاه عن آدم، ابراهیم و لوط، اینا شیطان رو دیدن. فاغنا ذالک عن استعمال التمییز. دیگه اینجا لازم نیست که یک ابزاری داشته باشن تا بفهمن این خاطره شیطانی بود یا ملکی بود. اما مع عدم المشاهده فحالهم حال سایر المؤمنین. اگه مشاهده نمی‌کردن گوینده رو مثل ما هستن. اینجا احتیاج به یک ممیز دارن. البته و ان کانوا معصومین لا سبیل للشیطان الیهم. البته یک فرقی که اونا با ما دارن این که اونا شیطان در قلبشون نفوذ نمیکنه چون معصومه. و الی ذالک یشیر ما فی الکافی. همینه که اقسام انبیا رو در یه روایت اینجوری معرفی میکنه که از حضرت سوال کردن از رسول و نبی و محدث. حضرت فرمود رسول الذی یعاین الملک، اونی که ملک رو میبینه به چشم، نه این چشم، که یعتیه به رسالت من ربه، میفهمه که این ملک به رسول خداست. و رسول یکون و نبی ان مع الرساله. رسول هم نبی است هم صاحب رسالته، یعنی جمع بین دوست. و نبی لا یعاین الملک ینزل علیه ينزل علیه شیئا النبا علی قلبه. یه ایرادی بعد این عبارت داشته باشه. و یکون کل مغما علی فیرا فی منامه. قلت فما علمه ان الذي في منامه حق. قال يبين الله حتى يعلم ان ذلك حق ولا يعين الملک. این خلاصه معنی اینه که معنیش مشخصه، نبی ملک رو نمیبینه ولی به قلبش میفته، مثل کسی که در خواب میبینه. بعد این طرف سوال کرد از کجا میفهمه حقه؟ گفت خداوند بهش تبیین میکنه که این حق، چون برای انبیا تایید شده دیگه مطالبش. اقول و رسول و یکون و نبی اشارتاً الان امکان اجتماع الوسط، این که فرمود رسول نبیه یعنی جمع بین این دوتاست. بعد این که فرمود که یبین الله، اشاره به این است که نشون بهش میده که این کلام کلام شیطانی بود یا کلام ملکی بود. حال چه جوری ما نمیفهمیم. و فی البسائل ان برید ان الباقر و صادق علیه السلام فی حدیث قال برید فمر رسول و نبی، باز حضرت همونو فرمود، فرمود رسول اونیه که ملک براش ظاهر میشه و او تکلم میکنه، نبی در خواب میبینه، گاهی هم کسی هر دو رو داره مثل جناب ابراهیم، هم در خواب میبینه که این جمع بین دو مقام. اینا که جمع میکنن اینا مقاماتشون بالاتر. اما یکی هم هست که محدثه، محدث به صیغه اسم مفعول، الذی یسمع الصوت ولا یرا الصوره، صدا رو میشنوه ولی صورت رو نمیبینه. قال قلت اصلك الله کیف یعلم ان الذی را فی المنام هو الحق، از کجا میفهمه حقه؟ حضرت اون خدا بهش این توفیقو میده. لقد ختم الله بکتاب کمال کتب و به نبی کمال امیر. بعد میفرماید که حالا چون موضوع بس در ذیل این ماجرای حضرت زکریا بود، فهمید وقتی شما به این مطلب آگاه شدید متوجه میشید که چرا جناب زکریا آیه خواست، نشانه خواست، چون نمیدید کی داره باش حرف میزنه. نشانه خواست تا بفهمه که این کلام که داره بهش بشارت میده کلام ملکی یا شیطانی. لذا عرفت ما مره علمت ان لذالک لما نادت الملائکه زکریا سأل ربه آیه، از خدا آیه خواست که جانش اطمینان پیدا کنه. از حیث لم یر الملک ولم یعرف یعرف فاجیب به آیت فی نفسه تطمئن الیه نفسه، یه آیه از خودش بهش دادن که این هو هو ان لا یقدر علی تکلم ثلاثه ایام الا رمزا ولا سبیل للشیطان الا نفوس الانبیاء علیهم السلام لمکان الاسم. و فی قوله فنادت الملائکه بعض التلوی الى ذلک از نسبت بین الانسان و الملک لیست نسبت المکانیه. خیلی اینجا عبارت جالبه، میفرماید که ببین وقتی که خدا با جناب آدم حرف میزنه در قدم اول چی فرمود؟ فرمود که ولا تقربا هذه الشجره، ولی بعد که اینو از اون میوه خوردن فرمود الم انهاکما ان تلکما الشجره. توی ادبیات عرب هازا و هازهی رو برای نزدیک به کار میبرن. مثلا الان میخوان تای مسجد رو نشون بدن نمیگن هازا جدارون، میگن مثلا زالکه جدارون. اما اگه بخوان این کتاب رو نشون بدن نمیگن زالکه کتابون، میگن هازهی هازا کتابون. هازا و هازهی، تلکه و زالکه. وقتی داره در قدم اول با اینا سخن میگه فهمید که ولا تقربا هازه شجره، به این درخت نزدیک نشید. معلومه که جناب آدم به این درخت نزدیک بود. اما بعد از اینکه از اون میوه میخوره ندا میاد که علم انها کما انتل کما شجره، نشون میده سقوط کرده. سقوط و قربش هم سقوط و قرب زم مکانی نیست، چون اونجا مکان در کار نیست. سقوط و قرب عرض شد که قرب و بعد معنویه. لذا اینجا در آیه شریفه هستش که فنادت هل ملائکه، ملائکه زکریا رو ندا دادن. ملائکه که دور و نزدیک مکانی نیستن که. وقتی شما یک کسی بهتون نزدیک باش نجوا میکنید، اما وقتی دور شد صداش میزنید. لذا اول نداست، بعد که نزدیک شدی نجواست. این تو مناجات شعبانی هم رعایت شد. وجعلی من نادیتهو فعجابک و ناجیتهو، خدای من کسی قرار بده که نادیتهو، ندا دادی اونو چون ازت دوره، فعجابه که اونم اجابتت کرد، در اثر این ندا و اجابت به تو نزدیک شد، فناجیتهو، تو باش مناجات کردی. پس مناجات بعد از مناداته، منادات ماره اونیه که دوره. لذا جناب زکریا چون در این مقام نبود مثلا انبیاء اولول از نادت الملائکه، معلومه که این فاصله داشته با ملائکه، فاصله مکانی نه فاصله قربی و بعدی، و لذا این ملائکه رو مشاهده نمی‌کرد. لذا از خدای تعالی برای اینکه متوجه بشه که این عرض شد که ندا چه ندایی بوده، آیه و نشانه خواست. این یه اجمالی البته بود راجبه. سلام علیکم. عرض شد که در همه موارد وقتی که یه وحی به یک نبی میشه، اگر ملک طبق این بحث کردن اینجا شد، اگر ملک رو مشاهده نکنه، خداوند یک نشانه براش قرار میده که این نشانه قلبش رو مطمئن میکنه. حالا در اون سایر موارد دیگه نقلی از اون مباحث نشده، اینجا چون یه نقلی ازش شد آیاش هم نقل شد. ممکن است که آیه مثل این اصلا نباشه، یعنی یه چیزی رو به قلبش بیفته و همون قلبم اطمینان حاصل بکنه. اینجا اطمینان معلوم حاصل نشده بود، اگه اطمینان حاصل کرده بود آیه نمیخواست که، چون اطمینان نیامده درخواست آیه کرد. از این مطلب پسرشون یه مبحث دیگه هم در ادامه بس این بحث البته تو این قسمت تمام شد. ما چون فقط مطالب مهم انتخاب میکنیم، تا همش مهمه ولی حالا اهم انتخاب میکنیم. ادامه داستان، داستان عرض شد که جناب مریم هست. یه نکته هم اینجا راجع به تحدیث اومده که تحدیث یعنی تکلم ملائکه با انسان. در ذیل این آیه که با جناب مریم سخن گفت میفهمید که و مسئلت و تکلیم الملائکه للانسان هو المسمى بالتحدیث، به تکلم کردن ملائکه با انسان میگن تحدیث. و قد وردت روایات ان مریم بنت عمران کانت محدثه، محدثه یعنی ملائکه باش سخن میگفت. و اینکه ان صاحب سلیمان، اون مصاحب سلیمان، کسی که همراه جناب سلیمان بوده که ظاهرا عاصف بوده، و خضر مصاحب جناب موسی و ذوالقرنین کانو محدثین، اینا محدث بودن یعنی ملائکه با اینا سخن میگفت. و القرآن و یعیدها، چون میفهمد از قالت الملائکه تو یا مریم، ملائکه گفتن یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک. و قال تعالی قال الذی عنده علم من الکتاب، و قال تعالی علمناه من لدنا علما، و قال تعالی قلنا یا ذوالقرنین، میگه ما گفتیم یا ذوالقرنین، ما گفتیم بهش ای ذوالقرنین این کارو انجام بده، معلومه محدث بوده دیگه. و وردت روایات ان الائمه من اهل البیت کانوا محدثین، اهل بیت هم محدث بودن. و ان فاطمه سیدت نساء العالمین کانت محدثه، حضرت زهرا که سلام الله علیها مشهور اون روایتی که در مورد اون صحیفه فاطمی است که جبرئیل املا می‌کرد در تمام ایام بعد از رحلت رسول خدا، حضرت زهرا دریافت میکرد و امیرالمومنین مینوشت که شد صحیفه فاطمیه، که میگن در اون تمام حوادث تا آخر الزمان در صحیفه فاطمیه ثبت. و ان سلمان الفارسی رضی الله عنه کان محدثن، سلمان هم تو روایت هست که محدث بود. قرآن هم تایید میکنه اینو، چجوری؟ اینطوری که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، کسانی که میگن ربون الله و استقامت میکنن به این کلام، ربون الله نه این که میگن ربون الله، اصلا بحث این که بگین ربون الله یا نگین نیست، میگن ربون الله یعنی واقعا به ربون الله عمل میکنن. حالا رب یعنی چی؟ رب یعنی مربی. مربی یعنی چی؟ یعنی منو، انانیت منو، صفات منو، افعال من، جمیع اینها مربیش خداست. یعنی چی؟ یعنی اگه من یه سخنی گفتم این سخن اثری گذاشت، هم سخن مربیش اونه هم اثرش، لذا من اینو از خودم نمیبینم. اگه من یه قلمی برداشتم روی کاغذ یه مطلبی نوشتم سر و صدا کرد، آثار مثبت گذاشت، نه قلمو من روی کاغذ گذاشتم نه آثارش مال منه، مربی این کار من اوست. و هر اثر دیگه از سنخ خیر که از من صادر شد، مربی این اثر خداست. افعال من و صفات من، هر چیزی که در من هست، حالت ایمان دارم مال اوست، حالت ذکر دارم مال اوست، توفیق عبادت دارم مال اوست، هر نوع از این سنخ توفیقاتی که مربوط به حالات خود انسان یا ارتباط انسان با جامعه میشه، این مربیش خداست. البته در مراحل بالاتر میفهمه که وقتی مربی این خداست، مربی کل عالم هم خداست، لذا این هیچ کس کاری نمیبینه، چون این مربی خداست دیگه. درسته که از طریق این شغل داره میره روزی رو کسب میکنه، اما اون که روزی رو به دستش میده از طریق این شغل خداست. توکلم به همین معناست، توکلم به این معناست که شما میفهمی که اون کسی که داره آثار رو ایجاد میکنه خداست، لذا این نه به شغلش وابسته است، نه به شخص وابسته است، نه به عشیره وابسته است، نه به مقامات وابسته است، به هیچ چیزی وابسته نیست، گرچه از همه اینا استفاده میکنه. یه بیان خیلی مهمی در همین کتاب هست که توکل معناش قطع اسباب نیست. شخص متوکل یا شخص موحد اسباب رو نفی نمیکنه، استقلال اسباب رو نفی میکنه. یعنی چی؟ یعنی شخص موحد هم میره کار میکنه روزشو در میاره، ولی میدانه که این کار رازقش نیست. این فرق موحد و غیر موحد. لذا توی این نکته اینا وقتی میگن ان الذين قالوا ربنا، نه یعنی قالوا به زبان، قالوا با جان و در نتیجه با عمل میگن ربنا الله، ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. اون وقت اینجا نکته جالبی است که اگر اینا بگن ربنا الله به این معنا استقامت کنن، تتنزل و فعل مضارعه، یعنی دائما ملائکه به اینا نازل میشه. تتنزل عليهم الملائکه، اون وقت نزول ملائکه چه دردی میخوره؟ نزول ملائکه اینه در درون خودشون این حالت رو احساس میکنن، الله تخافو ولا تحزنو، خوف نداشته باشید، حزن نداشته باشید. اون وقت چی میگه؟ الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نه غم گذشته رو دارن نه ترس آینده رو. بشر اصلا دنبال همینه دیگه. ما تمام بدبختیمون اینه که یا غم گذشته رو داریم یا ترس آینده رو دیگه. ناراحتیم که چرا مثلا خونه نخریدیم و غمگینیم که از اینکه چی میشه حالا این خونه که نخریدیم و بقیه چیزا، چون ما نگرانی داریم همش دیگه. برای خودمون نگرانیم، برای فرزندانمون نگرانیم، برای همه چی ما نگرانیم. ما اصلا اصولا نگران به دنیا اومدیم، نگران زندگی میکنیم، نگران هم از دنیا میریم. اما اولیاء خدا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آخه نفرمود معصوم، میفرماد ان الذين قالوا ربنا الله، عام عبارت، هر کسی که بگه ربنا الله و استقامت کنه به این گفته، این گفته باطنین، ملائکه بهش نازل میشن. یعنی چی؟ یعنی ثمرش اینه که در درون خودش احساس آرامش میکنه دیگه. اگه واقعا یک کسی باور کرد که شغلش رازق نیست، واقعا باور کنه، چه حالی پیدا میکنه دیگه؟ ناراحته، نگرانه، حتما باید مثلا چاپلوسی اون مسئول بالاتر رو بکنه، تو سر مسئول پایینتر بزنه، مرتب مواظب باشه که یک کسی مثلا جایگاه اینو سست نکنه. ایناست که الان متاسفانه تو همه مجاری کاری جاریه. وقتی واقعا گفت ربنا الله، این دیگه به کسی تکیه نداره. وقتی به کسی تکیه نداشت دیگه غم نداره، چون غم مال روابطی است که بین من و شماست. غم مال اینه که این رفیق من میاد در مقابل من میست. اگه من دشمنم به من یه لطمه‌ای بزنه من ناراحت میشم، اما اگه دوست من به من یه لطمه‌ای بزنه من تا آخر عمر یادم نمیره، همیشه یادمه و همیشه این یه سبب ناراحتیه برای من. حالا اگه من فهمیدم که این دوست و این دشمن اینا ابزار الهی هم. این مال شب قدره، این مال خصوصیت شب نه خصوصیت شخص. متوجه نشدم. اینا به قلب امام نازل میشن. نه از آیه فهمیده نمیشه، ولی اینو بذارین کنار اون، معلومه که اونها هم وقتی نازل میشن به قلوب نازل میشن. اوکی، با این حالا مصداق تامش کیه؟ اهل بیتن. تمام روایاتی که برای آیات مصداق تعیین میکنه بحث تعیین مصداقه، نه تفسیر. مثلا میگه میزان، میگه میزان امیرالمومنینه، این تفسیر نیست، تعیین مصداقه. یعنی میزان حق، مصداق کامل حق حضرت امیر. بله همینطوره، ولی اون حالتی که جمیع ملائکه و روح نازل میشن اون مال امام کامل، انسان کامل. ولی اینجا بحث نزول ملائکه است، برای ملائکه نازل. بعد وقت چی میگن؟ میگن الله تخافو ولا تحزنو. این که میگن، نه این که میگن اونجوری که من به شما میگم، من میگم نه در خودم اثر داره نه در شما. کلام ملائکه در قلب یعنی ایجاد آثار، یعنی این در خودش آثار عدم حزن و عدم خوف احساس میکنه، میبینه نه حزن داره نه خوف. و ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، بشارت به جنت میدن، همین حالی که این در خودش احساس میکنه. بعد میگن نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره، ما ولی شما این. ولی یعنی چی؟ سرپرست یعنی چی؟ یعنی من اگه الان ولی من عهده داره امور من باشه، من دیگه خیالم راحته، میرم تخت میخوابم. میگن ما ولی شما هستیم، یعنی کارهای شما رو ما انجام میدیم، همینجا همونجا، هم در حیات دنیا هم در آخرت. و لکم فیها ما تشتهی انفسکم، یک وضعیتی برای شما فراهم است که هر چی بخواید اونجا هست. انسان تو این دنیا چی میخواد؟ همه مردم عالم دنبال چی میگردن؟ بالاتر از امنیت رو هم برای خودش نمیخواد، برای یه چیز دیگه میخواد. امنیت رو میخواد ولی امنیت ذاتی نمیخوادش. مثلا پول، همه پول میخواد، کیا پول بدش میاد؟ ولی پول رو برای خودش میخواد یا برای اینکه از اون پول یه استفاده هایی بکنه؟ همه دنبال اینن. یعنی اون چیزی که همه توش واحدن اینه که همه مردم دنیا دنبال اونن که هر کاری دلشون میخواد بتونن بکنن. یعنی اگه پول میخواد، برای این میخواد که با این پول هر کاری دلش میخواد بتونه بکنه. یعنی مثلا هر خونه دلش میخواد بتونه بخره، هر ماشین دلش میخواد بتونه بخره، هر جای دلش میخواد بتونه بره، هر جوری دلش میخواد بتونه فرزندانش رو اداره کنه و قص علاوه. یعنی انسان تو این دنیا از همه مصادیقی که دنبال اون مصادیق میگرده، دنبال این نکته است که هر کاری دلش بخواد بتونه بکنه. این ملائکه به انسان میگن که این مال اونجاست. و لکم فیها ما تشتهی انفسکم، هر چه خواهد دلت همان بینی، هر چه بینی دلت همان خواهد، هر چی اونجا بخواین هست. در حد فهم ما اگه بخوان بهشت رو تفسیر کنن، بهشت اینجوریه که انسان هر چیزی که اراده کنه همونجا براش مهیاست. یعنی الان اراده میکنه یه چشمه آب در کنار دستش فوران بزنه، مهیاست. حالا اراده میکنه که اینجا به جای چشمه یه بساطی پهن باشه، اینجا بشینه تکیه بزنه، مهیاست. اینم یکی از نداهایی که ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم، اینم کلام ملائکه است. البته روایات دیگه هم اینجا راجب این که ملائکه چگونه با انسان سخن میگن هست که ما دیگه فرصتمون تمام شد. اللهم صل علی محمد. چی مطرح میشد؟
رب کننده رو مربی گرفت.
رب یعنی تربیت کننده دیگه.
رب جمع شرکا
اصلا رب یعنی پرورش دهنده. اونا رب به همین معنا میگفتن دیگه. اونا میگفتن اونی که باران رو میفرسته این الهه بارانه. رب باران و الهه باران میدونست. ما همینو میگیم دیگه. ما همینو میگیم. میگیم اونی که باران رو باران میکنه خداست. یعنی اونی که آب و آب میکنه، آب و تبخیر میکنه، ابرها رو حرکت میده، میبارانه روی زمین، این خداست. اون بارانی که روی زمین میاد، این باران میره در درون زمین، فعل و انفعالات که ایجاد میشه، قدم به قدم همه اینها خداست. خداست که این آثار رو ایجاد میکنه. پس رب همه پدیده ها خداست. وقتی اوج میگیره میشه ولی دیگه. اینا ولی ما یعنی کنار ما. ولی یعنی چی؟ ولی یعنی من یلی کم، کسی که پهلو میگیره شما رو. اون سرپرست از معانی فرعیشه. ولی خدا یعنی کسی که یلی الله، پهلو میگیره خدا رو، یعنی یلی امر و نهی خدا رو. خدا ولی انسانه، یعنی یلی امور انسانو، یعنی خدا پهلو میگیره امور انسانو. یعنی الان من باید خودم برای خودم دست و پا کنم، خونه بخرم، ولی پدر من میاد یلی این کار را، این کار رو به عهده میگیره، اون به جای من این کار رو من انجام میده، میشه ولی من. اینا اینجوری ولی انسان هم. نه، به عهده گیرنده مربی نیست. به عهده گیرنده اینه که این کار من رو انجام میده. مربی اصلا اونی که اینو ایجاد میکنه. یعنی الان یه تأثیری در کلام من هست، مربی این تأثیر کیه؟ کی این تأثیر رو ایجاد میکنه؟ اون چیزی که من ایجاد میکنم صوته. صوت که حال ایجاد نمیکنه، اما شما از شنیدن این صوت یه حالتی در درونتون پیدا میشه که اون حالت کار من نیست. چرا کار من نیست؟ چون من این صوتو ایجاد میکنم همه میشنون، اما در بعضی ها اثر میکنه. اگر اثر مال من بود، من در همه باید اثر ایجاد میکردم دیگه، اما من در همه اثر ایجاد نمیکنم، بس من نیستم، مربی اون اثر خداست. نه، ما الان اینجوری بحث نمی کنیم. این دوتا هر دو به یه نکته برمیگرد، هر دو به یه جا برمیگرد. چون حالا یه جواب بدم، آخر جواب ها اینجوری میشه. شما مثلا اگه بخواییم تو ریشه لغت بحث کنین، ولایت با توحید از یه ریشه هست، اما ولایت با توحید به یه نمیست. چرا؟ چون توحید یعنی انسان جز خدا دیگه چیزی رو نمیبینه، این توحیده دیگه. ولایت چیه؟ ولایت یعنی انسان به جایی برسه که مدبر عالم رو خوب ببینه، ببینه که او ولی امر همه است. این همونه دیگه. توحید یعنی جز خدا رو نمیبینه، اینجا یعنی جز خدا رو نمیبینه. پس در نتیجه ولایت و توحید یه چیز میشه. همینه که میگن صفات الهی همه عین هم دیگه است، یعنی قدرتش عین، در حالی که از لحاظ مفهومی و لغوی علم با شنوایی فرق داره، اما در مورد او همه به یه جا ختم میشه، چون جز خودش کسی در کار نیست. اینجوری میشه، چون مربی او با مربی ما فرق میکنه، اون به معنای حقیقت ربوبیته، لذا به همون معنی که رب مالکه. شما بگین از لحاظ لغوی مالک و ملک یکیه؟ فرق داره. مالک یعنی صاحب، ملک یعنی پادشاه. پادشاه با صاحب فرق داره. اگه الان بگن که من نسبت به این کتاب پادشاه که نیستم، که مالکم، اما در مورد خداوند مالک و ملک یکیه. چرا؟ چون او مالک همه چیزه به حقیقت، یعنی منو، صفات منو، افعال من ملک اوست، پس مالک، در نتیجه ملکم هست دیگه. ملکم اینم. پس مالکیتش عین ملکیتشه، ملکیتش عین مالکیتشه، در حالی که اینا از لحاظ لغوی و مفهومی با هم دیگه فرق داره، اما در مورد او یکی. مالک به ملک برمیگرده، ملک به مالک. اون یه معنی دیگه داره. وقتی رب رو به یه چیزی اضافه میکنم به معنی صاحبه. مثلا میگید من رب البیتم، رب البیت یعنی صاحب خانه. کلمه رب وقتی اضافه میشه در لغت عرب به معنی صاحب به کار میره. کلمه خداوند هم همینه. وقتی شما میگید من خداوند این خانم، یعنی من خدا هم، یعنی صاحب خانه. به صاحب خانه رب البیت و خداوند بیت هم میگن. اینجا رب به معنی این ربی که ما داریم بحث میکنیم است، معنی صاحب البیت. اینجا وقتی میگه الذین قالوا ربنا الله به این معنی نیست، اینجا را اضافه نیست، اینجا اضافه صفت به مفعولون به خودش. ربونا یعنی تربیت کننده ما، مثل زارب و علیین، زننده علی، اینجا اضافه صفت به معمولش. اما اونجا که میگید رب الکعبه، اونجا معنی صاحب است. اینجا به معنی کسی که آسمان و زمین و آسمان و زمین کرده. اینجا هم اصلا رب یعنی این، رب یعنی آسمان، آسمان بودنش از اون گرفت، آب، آب بودنش از اون گرفت، قضا، قضا بودنش از اون گرفت. منهای اون چیزی کسی کاری نیست. همه چیز میشه، نه تغییر و تحول، میشه همه حقایق عالم، یعنی ربوبیت و بردنی چیزی باقی نمیمونه. ما این معنا برامون قابل ادراک نیست مگه که به این مثال توجه کنیم. من الان رب تصویر ذهنی خودم هستم، تصویر ذهنی من حرکت میکنه، حرف میزنه، راه میره، اما من، منهای من هیچی نیست. این میشه معنی ربوبیت. اما من توی کلاس مربیم، یعنی من یه درسی که میدم دانش آموز من یاد میگیره، این مربی به این معنا نیست، این مربی ضعیفه. اون مربی مطلقه، یعنی مربیگری اون مطلقه، به همین معنی که مربیگری من نسبت به تصویر ذهنی مطلقه. در همینه میگم به یه معنا برمیگرده. در این حال که خالق ربه، در این حال که ربه مالکه، در این حال که مالکه، این یعنی چی؟ این همین دیگه. من اگه مالک این کتاب باشم، رب این کتاب که نیستم، چون من که این کتاب رو ننوشتم که. من مالک این ماشینم، ولی رب ماشین که نیستم، من که ماشین رو نساختم که. من مالک این فرشم، اما رب فرش که نیستم. اما او هم مالک هم ربه، هم ملکه، هم خالق، هم مدبره، همه چیزه. لذا همه اسماء و صفاتش با هم در یه چیز جمعه. لذا شما وقتی به یه چیز نگاه میکنید، اگه بشکافید دیده شما اونو، در دل اون خدا رو میبینید، نه اینکه ساقی رو میبینید، خدا رو میبینید نه ساقی رو، چون پرده به پرده اینا رو برمیدارید. الان تا جلسه 33 همون قبلی است، نه ان شاءالله به اندازه یه دونه سیدی که برسه آماده شد.